أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت در کافی شریف است، باز که مرحوم صاحب وسائل در جلد 15 صفحه 351-52 نقل فرمودند که محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند: اترا لا اعرف خیارکم من شرارکم بلا والله ان شراركم من احب ان يوتى اغبه انه لا بد من كذاب او عاجز الرأي. از آن فرمودن که فکر میکنی من خوباتون از بداتون تشخیص نمیدم، به خدا و چرا، به خدا قسم بعدهای شما اونایی هستند که دوست دارن که کسی پشت سرشون راه بره. یه همچین آدمایی یا باید دروغگو باشن یا ناتوان. که آدم دلش بخواد رئیس باشه، بزرگ باشه، این از این خیلی خیلی مذمت شده. ملعون من ترعص. ریاست دو قسمه، یه قسم اونیست که میان طرفه، یعنی شرایط جوری میشه که وظیفه میشه. یه همچین آدم هایی از این که شرایط براشون فراهم میشه خوشنود هم نیستن، ولی از باب وظیفه و هموارم دعاشون اینه که یه همچین شرایطی براشون فراهم نشه. اینا همون بندگان صالح خدا هم. ولی اون کسی که دلش میخواد رئیس بشه، این همون روح شیطانی درش هست که انا خیرون من، و با عبودیت به هیچ وجه سازگاره، برای اینکه بنده خدا میدونه که هیچی نداره و همه اونچه را که هست از حق متعاله و هر آنم ممکنه در آن بعدش نباشه و هرچی کمتر مسئولیت به دوشش باشه خوشنودتره. بله وظیفه شد، اون یه حرف دیگه است. اون دیگه ممکنه بزرگترین مسئولیت ها وظیفه باشه، تحملش اون یه حساب دیگه. مرحوم آخوند برای اینکه تبیین کنن فرمایش سید سند رو فرمودن که ما از اینکه میبینیم ماهیات وقتی تو خارج موجودن، گاهی جوهرن، گاهی کمن، گاهی از انگاهی اینن، و وقتی میان تو ذهن میشن کیف نفسانی، پس میفهمیم که ماهیات وضعشون وضع هیولاست. همونطوری که هیولا مبهمه و فعلیتش به وسیله صورته، میفهمیم که حقایق عالم هم مبهمه. موجودیت است که وضع اونا رو روشن میکنه، وجود است که وضع اونا رو روشن میکنه. پس بنابراین میشه یک حقیقت در خارج جوهر باشه و همون حقیقت به دلیل اینکه ابهامی که فی ذاته داره و تابع تعینش تبعیت میکنه، تعینش از وجود، وقتی میاد تو ذهن کیف باشه. ملاحظه سوم ما اینه که ملاحظتان. ملاحظه سوم این است که آقا الهیولا علا مبان المشائین و انکانت تو صحه و تحول و انقلاب المتوقف على وجود امر مشترك بين المنغلب والمنغلب إليه. جناب مشائين ما از کجا میگیم که مثلا چوب شد خاکستر؟ چون یه تحولی شده، یه چوبی داشتیم الان هم خاکستر داریم. خب این دو جور میشه تفسیر بشه، یکی این که خدای متعال چوب را از عالم برداشت برد، یعنی همونطوری که انشاء یعنی وجودش رو آورد، نه اینکه یعنی از جایی از توی مثلا یه جای دیگه برداشت آورد. اینجا انشاء یعنی خواست که این باشه و در همین جا اون به وجود اومد. اعدام هم گفتیم فقط کار خداست، هیچ که دیگه هم نمیتونه اعدام بکنه. اعدام یعنی اینکه این چوبی رو که اینجا بود همینجا محوش کرد. محو به این معنی که یعنی هیچ چی دیگه جاش نبود. همونطور که وقتی آورد چطور عدم بود وجود آورد جاش، جای اون عدم، حالا به جای این وجوده عدم میاد. یعنی وجود رو میبره یعنی همینجا محوش میکنه. مثل این که دلش میخواست تا حالا باشه، از حالا میخوام نباشه، نمیخواد باشه، نیست. همونطور که با کن موجود میشه، با نخواستن خدا نیست. خب این یه فرضه که خدا چوب را اعدام کرد به معنای حقیقی اعدام. گفتیم فقط این کار خداست، یعنی چوب را که یک وجود بود دیگه در ادامه موجودیتی براش نخواست. خب همین که خدا موجودیتش را در بقا نخواد، میشه اینجا جای خالی؟ نه اینکه این بره جای دیگه، این اصلا هیچی نیست دیگه. چرا؟ چون معلول هم تو که در حدوث احتیاج به علت داره، در بقام احتیاج به علت داره. اگه علت بقاء او را بخواد هست، اگه نخواد نیست. این غیر اینه که طرف و سرشو میبرن یا مثلا به دار میکشن، اونا اعدام نیست که. اعدام اینه که کاری بکنه که نباشه، نه جسدش، نه روحش، نه هیچیش، و این فقط کار خدای متعالی که می... بله؟ بله، عدم ایجاده، عدم ابقاء، احسنت. و بعدم خاکستر رو انشاء کنه. این تحوله؟ میگن نه، این تحول نیست. یا تو عالم یه تغییراتی پیدا شده، یه چیزی رفته، یه چیز دیگه اومده، اما این نمیگن چوب خاکستر شد. چوب بخواد خاکستر بشه احتیاج داره به این که یه چیزی از در چوب باشه که اون چیز الان چوبه و همون چیز بعدن میشه چی؟ خاکستر. با اون چی بود؟ مشایخ میگفتن ماده. میگفتن یه ماده هست، یعنی چوب مساویست با ماده به اضافه صورت. و خاکستر چی؟ خاکستر هم همان ماده به اضافه صورت. این که میگیم همان یعنی شخصه، یعنی همون چیزی که قبلن به شخصهی صورت چوبی داشت حالا شخص او هست اما صورتش عوض شد. میگن کون و فساد. کون و فساد این است که صورت تغییر پیدا میکنه، صورت تبدیل میشه، اما اونی که صورت پذیره به نام ماده اون به شخصهی باقیه. هیولا طبق مبانی مشایین و این کانت تو صحه و تحول و الانقلابی را که متوقف است بر وجود امر مشترک بین المنقلب و المنقلب. اگه شما بخواید بگید انقلابی شده، تحولی شده، چوب خاکستر شده، این احتیاج داره به این که یه مادهی باشه در چوب که اون ماده فعلا چوبه و بعد شده خاکستر. ولی اگه ماده نباشه، خب یه چوب همونطور که گفتیم اعدام شده، یه خاکستری ایجاد شده. این که تحوله، این که نه، این که معناش این نیست که چوب منقلب شد، چوب انقلابی درش پیدا شد، چوب شد خاکستر. چوب خاکستر نشده، چوب رفته از عالم هستی و خاکستر اومده. این همونیست که اسمشو میذارن تجدد امثال. تجدد امثال یعنی چوب محو میشه از عالم، فانی میشه، معدوم میشه، خاکستر موجود میشه. گفتیم تجدد امثال مثل چیه؟ مثل این است که مثلا میبینید تو این تابلوها اطراف تابلو چراغهایی هست. این چراغها یکیش روشن میشه، بقیه همه خاموشن. بلا فاصله بعدیش روشن میشه، اون قبلی خاموش میشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید یه چراغ داره همینطور میچرخه یا نور داره حرکت میکنه؟ فکر میکنید یه نوره همینطور داره توی این مربع، توی این محیط مربع داره حرکت میکنه، در حالی که اینطور که نیست. یه لامپ روشن میشه منتها عمر کوتاهی داره، خاموش میشه. یه لامپ دیگه کنارش روشن میشه. اینجا تحول نیست، تخیل تحوله، تخیل حرکته. شما فکر میکنید حرکتی در کاره، ولی حرکت در کار نیست. تجدد امثاله یعنی چه؟ یعنی نو به نو نورها داره به وجود میاد و معدوم میشه. یه نور موجود میشه معدوم میشه، دوباره یه نور دیگه موجود میشه معدوم میشه. اگه بخواید مثل اون چراغان نشه و واقعا تحول باشه، مشایین گفتن باید ماده باشه، یه مادهی باشه که بگیم این ماده آقا فعلا چوبه، بعد تبدل پیدا میکنه، صورت خاکستری رو پیدا میکنه، در حالی که شخص ماهی مادهش همون ماده. خب حالا ما عرضمون اینه، هیولا طبق مبانی مشایین، ولی اینکه تحول را تصحیح میکنه، اون انقلاب جایز که میگفتن انقلاب جایز داریم و انقلاب محال. انقلاب جایز این است که بین منقلب و منقلبان الیه امر مشترکی باش. این حرفا ولو درسته، اما الا ان المصحح لتحول هو وحدت الهیولا وحدتا شخصیت. اونی که تحول را تصحیح میکنه اینه که یه واقعیش یه شخص هیولاست، یه شخص ماده. این در بحث ماده و صورت علامه در بدایه تصریح کرده، به این حالا در نهایه یادم که شخص هیولا باقیه. شخص هیولایی که در چوبه، همون شخص صورت خاکستری رو میگیره. لذا شما میگید چوب تبدیل شد به خاکستر، یعنی یه ماده‌ای بود قبلا چوب بود، حالا همون ماده فعلا خاکستر. اونی که مصحح تحوله وحدت هیولاست، وحدت شخصیه، لا ابهامها، هیولا مبهم هم هست، اما ابهام تحول رو درست نمیکنه. تحول رو این درست میکنه که میگید آقا همان ماده‌ای که چوب بود شد خاک. پس ابهام برای چی میخوایی؟ ول انما الابهام یحتاج الی لما ان ما له تعین و فعلیت لا یمکنه ان یقبل فعلیت. ابهام رو برای این میخوان که میگن آقا اگه خودش فعلیت داشته باشه که دیگه نمیتونه فعلیتی را بپذیره. باز علامه در اولین فصل بحث قوه و فعل در بدایه فرموده اجتماع الفعلیتین محال. برهان قوه و فعل هم همینو میگه، میگه آقا چوب در چوب بودن یا در ابعاد ثلاثه داشتن بالفعله، ولی میتواند خاکستر بشه. اون حیثیت فعلش نمیتونه عین حیثیت قوه باشه. پس برای اینکه فعل مسابق است با وجدان و قوه ملازم است با فقدان، پس باید در خارج دو جزء داشته باشیم که یکی فقدان رو بهش متصف بشه و یکی به وجدان. برای اینکه فقدان و وجدان عدم و ملکه است و ملکه و عدم ملکه در شیء واحد اگه بخواد جمع بشه اجتماع متقابلین است و محاله. پس باید این ماده هیچ فعلیتی نداشته باشه، فقط قوه داشته باشه. چون اگه فعلیت داشته باشه اجتماع قوه و فعل اجتماع وجدان و فقدانه. این که ماده باید فعلیت نداشته باشه، ابهام داشته باشه، برای اینه که میخواد بپذیره، نه برای اینکه اون تحول را درست کنه. این که میخواد اینو بپذیره، فعلیتی را میخواد بپذیره، ولی همون فعلیت اول رو. اصلا نخوادم تحول باشه، آقایون میگن همون فعلیت اول رو وقتی میتونه بپذیره که چه کار؟ که خودش فعلیت نداشته. پس ببینید این به خاطر پذیرش فعلیت، نه به خاطر پذیرش فعلیت بعد از فعلیت. تحول و انقلاب پذیرش یک فعلیت است بعد از دست دادن فعلیت قبلی، با حفظ وحدت شخصی اصلا. بله، ولی اونی که انقلاب را تصحیح میکنه ابهام نیست، چون ابهام حتی در اون جایی که نمیخواد تحول پیدا بشه باید چیه؟ باشه. یعنی چه؟ یعنی این هیولا، این ماده میخواد همون صورت چوبی رو روز اول بپذیره، تحولی هم نمیخواد بشه، همون صورت اولی که میخواد بپذیره. میفرمان خودش باید فعلیت نداشته باشه تا بتونه بپذیره. چرا؟ چون اجتماع فعلیتین محاله. فإن اجتماع الفعلیتین محال عندهم، پیش مشائی. مشائی میگن آقا اجتماع فعلیتین محال. بله بله، از همین برهان هایی که اقامه کردن میگن آقا این ماده شما خب بله با هم اجتماع فعلیت ما میگیم محاله. یعنی مشاهین میگن آقا بلا یک فعلیت بیا جای یک فعلیت دیگه که اشکال نداره. میگن آقا این ماده اگر خودش بخواد فعلیت داشته باشه، این صورت که امر بالفعله، فعلیته. اگه خودش هم بخواد ماده فعلیت داشته باشه، اون وقت لازمش اینه که ماده هم قوه داشته باشه هم فعلیه. چون ماده قوه که داره، اصلا ماده ماده بودنش به قوه شه. وقتی بخواد فعلیت داشته باشه، لازمه اینه که در خود ماده حیثیت فعل و حیثیت قوه جمع بشه، در حالی که حیثیت فعل و حیثیت قوه ملازم است با وجدان و فقدان. وجدان و فقدان ملکه و عدم ملکه است در شیء واحد جمع. پس باید این مبهم باشه، یعنی هیچ فعلیتی نداشته باشه. پس این فعلیت نداشته باشه نه به خاطر اینه که میخواد تحول پیدا کنه، به خاطر اینکه میخواد صورت بیاد روش، ولو همون صورت اول بیاد و تا ابد هم همون صورت بخواد بمونه. خب حالا اشکال نداره، ما همین دومی رو میخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم که آقا ابهام کافی نیست. ابهام اولا برای تحول ما نیاز بهش نداریم، برای اصل پذیرش صورت داره. بعدم شما ابهام رو میخواید محور قرار بدید برای انقلاب، میگید انقلاب پیدا میشه برای اینکه حقایق عالم ماهیات مبهمه. چون مبهمه میتونیم بگیم اون چه در خارجه میاد تو ذهن، با اینکه اونی که در خارجه جوهره، اونی که در ذهنه کیفه. انقلاب رو توجیه میکنید به چی؟ به ابهام. میگید آقا ماهیت فی حد نفس مبهمه، نه جوهر نه عرض، تابع وجوده. بیاناتی که آخوند گفتیه، اگه وجود خارجی پیدا کرد و لا فی موضوع بود میشه جوهر، ولی همون وقتی اومد تو ذهن میشه چی؟ کیف نفس. چرا اینطوری میشه؟ یه چون مبهمه. چون مبهمه هم میتونه این باشه هم میتونه اون. ما میگیم ابهام درست. ما قطع نظر کردیم از حرفای قبلی، از ملاحظه اول و ملاحظه دوم و تا اینجا با شما همراه که آقا ماهیت مبهمه و برای تعینش تابع وجود خارجی یا ذهنیه. اما آیا با این میشه انقلابی را که سید سند میگفت توجیه کرد؟ شما میخواید توجیه کنید انقلاب سید سند رو به طوری که اشکال بهش وارد نشه. شما گفتید ما یه جوری میخواییم انقلاب رو توجیه کنیم، لذا تا آخرش هم این حرف رو خودتون بهش اشکالی نکردید، یعنی میخواید بگید این درسته، این حرف درست. ما حالا حرفمون اینه، حرف ما اینه که مصحح تحول وحدت هیولاست، وحدتن شخصیه، لا ابهامها. و انما الابهام یحتاج الی لما انما له تعین و فعلیه لا یمکنه ان یقبل فعلیتن فان اجتماع الفعلیتین محال عندهم و لا یفرق فی ذلک بین بقائه بقاء سورة الاولى الى الابد بين بقاء سورة الاولى الحالة في المادة الى الابد. این الى الابد متعلق به بقاء نه حال. باقی به اون علاوت و بین ان تتحول الى صورت اخر. ابهام رو برای این میخواییم. خب حالا این حرفیه که گفتن، ما بنا شد همه مبنا رو بپذیریم. ما اصل این که یه چیزی در خارج داریم به نام هیولا با این چیه؟ موافق نیستیم. خود آخوندم موافق نیست، گفته الا مبنا المشائین، ما طبق اون مبنا داریم این حرف رو میزن. خب برای اساس این که حالا بپذیریم این رو، میگیم اونی که مصحح تحول وحدت هیولاست لا ابهاما. ابهاما برای این میخواییم. فا این وحدت مادت
موجود فی الخشب و المادة الموجودة فی الرماد الحاصل من هو الذي يس هو هي التي تصحح انغلاب الخشب حجر رماد. این که همون شخص ماده، ولی این شخص از بین بره ها دیگه نمیتونید بگید انقدر. بگید آقا چوب ماده داره، صورت داره، خاکستر چوب از بین میره به مادتهی و صورته، خاکستر به وجود میاد اونم ماده داره و صورت، و بین چوب و خاکستر ماده به معنای نوعیش مشترکه. یعنی چه؟ یعنی اونم ماده است، اونم ماده است، ولی دو فرد از نوع ماده است، نه شخص ماده. اینجا شما میتونید بگید چوب تبدیل شده به خاکستر؟ و یه تجدد امثال غیر این بود. تجدد امثال این بود که چوب که ماده داره و صورت از بین میرفت، یک خاکستری به وجود میومد که اونم هم ماده داشت هم صورت. بین این دو ماده مشترک بود، اما چه ماده ای؟ ماده به وحدت نوعی مشترک بود. یعنی نوع اونی که در اون بود با اینی که در این هست هر دو یکیه، یعنی روش ماده. صورت ها فرق میکنه، نوع صورت ها فرق میکنه، اما نوع ماده فرق میکنه، ماده است. پس با اینکه ماده واحد شخصش شما میتونید تحول را تصحیح کنید. فإن وحدة المادة الموجودة في الخشب والوحدة الموجودة في الرماد الحاصل هي التي تصحح انقلاب الخشب و هذه الوحدة وحدة شخصية و اما الوحدت نوعیه فهیه حاصلتون مع این ادام الخشبه به کله و انشاء الرماده بکله الذی یسمى تجدد الامثال و واضح انه لیس تجدد الامثال من الانقلاب و تحول حقیقتا. تجدد امثال که انقلاب نیست، تجدد امثال از بین رفتن یک موجودیه به وجود اومدن یک موجود دیگه است. اونی که انقلاب میخواد بشه، اونی که تحول میخواد بشه، باید یه شخصی باشه در متحول و متحولان علی مشترک باشه. پس بنابراین جناب آقای آخوند، شما خواستید انقلاب جناب سید سند رو درست کنید. گفتید چی؟ گفتید ما میبینیم ماهیت تو خارج جوهره، وقتی میاد تو ذهن میشه کیف. پس میفهمیم که خود ماهیت فی حد ذاته مبهمه. خب بفهمید ماهیت فی حد ذاته مبهم باشه، آیا این ابهام مصحح انقلابه؟ مصحح اینه که پس بگیم اونی که تو خارجه اومده تو ذهن، خب باشه ابهام داره، اما این ابهام، این ماهیت مبهم وقتی به وجود خارجی متعین میشه جوهر است، وقتی به وجود ذهنی متعین میشه کیف نفسانیه. خب پس شما دو چیز دارید، یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی. وجودها که هیچ که نگفته یکیه شخصن، هیچ که نگفته یه شخص این وجود، شخص اون وجود. ماهیت ها هم که شخصشون یکی نیست، دوتا ماهیت، اون جوهر این عرض، نوعش هم حتی یکی نیست. اونی که هست اینه که آقا یه امر مبهمی هست که اون امر مبهم در اونجا شده جوهر، در خارج، در ذهن شده چی؟ کیف نفسانی. سوال اینه اون امر مبهم یه شخصه یا دوتاست؟ خب شکی نیست که اون امر مبهم وقتی تعین پیدا میکنه به تعین جوهری یه شخصه، وقتی تعین پیدا میکنه به تعین کیف نفسانی همون شخص که نیست، یه شخص دیگه ایه. این نظیر اینه که میگیم کلی که در افرادش موجوده یه شخص کلیه در همه افراد موجوده، اونطوری که اون رجل همدانی میگفت، یا نه همه حکما میگن نه آقا به تعداد افراد کلی در خارج موجود. خب اگه این شد، پس شما یه چیزی در خارج دارید، جوهر است، ماهیتش، وجودش هم وجود خارجیه، یه امر مبهمی هم بوده که شده این جوهر، متعین شده شده جوهر. یه چیزی در ذهن دارید، اونم یه وجود داره، یه ماهیت کیفی داره، که این ماهیت کیفی یه مبهم دیگری بوده، نه همون شخص مبهم، که تعین پیدا کرده به تعین چی؟ کیفی. وقتی چطور انقلاب میشه؟ نه آخه میخواد حرف سید سند را توجیه کنه. بله ما همین، ما میخوایم بگیم ابهام رو به جای وحدت شخصی گذاشته، یعنی مغالطه در اینه که هیولا هم مبهمه هم وحدت شخصی. ایشون گفته خب همونطوری که هیولا مبهمه و مصحح انقلابه، اینجا هم ماهیت مبهمه و مصحح چیه؟ انقلابه. ما میگیم اونی که مصحح انقلابه ابهام نیست، درسته هیولا مبهمه، اما مصحح انقلاب وحدت شخصی هیولا. نه بلش، آخون قائل به انقلاب نیست، ولی آخون داره توجیه میکنه حرف کیو. نه صریح در انقلابه، اصلا میگه من قائلم به این که، ولی این تبعیت وجود و ماهیت از وجود برای چی میگه؟ خواهد بگه آقا یه ماهیته، منطقه ما حرف اونه، یه ماهیت شخصیه یا یه ماهیت نوعی. اونی که شما توانستید بیان کنید جناب آخون اینه که یک ماهیت نوعیه، یک ماهیت جنسیه، حتی نوعی هم نیست، ابهامش حتی از جنس قریب هم بیشتره، خیلی ابهام داره، به طوری که این یه جا میشه جوهر، اون در خارج اینقدر مبهمه که در یه جای دیگه میشه کیف نفسانی و اون تو ذهنه. این ابهام نوعی هم نداره ها، چون اگه نوعی باشه باید هر دو بشه جوهر یا هر دو بشه کیف نفسانی. این ابهامش مثل ابهام جنسه. خب میگیم اگه اینطور ابهامی هست، آیا این مصحح انقلاب میشه؟ شما با این کارتون میتونید انقلاب. در حقیقت ما عرضمون اینه که آخوند در هیولا ابهام رو مورد دقت قرار داده، در حالی که اونی که باید
بیش توجه میشد برای تصحیح انقلاب وحدت، نه ابهام. درسته هیولا ابهام داره، ولی اون ابهامش مصحح نیست. الا ترا
ان زیدن حیوان ناطقون و فرس الموجود و به جنبهی حیوان صاحب.
زید سوار اسبه. خب زید حیوان ناطقه، اسبش حیوان چیه؟ ساحله. حالا شما اینجا میتونید بگید که اسب تبدیل شده به زید؟ زید تبدیل شده به اسب؟ بابا جون اونی که تو خارجه هست الان، اون جوهره، این جوهر، همون وقت شما علمم دارید بهش. علم شما عبارت هست از کیف نفسانی. یه امر مشترکی بین این دو هست و اون این که ماهیت مبهم. خب میگه ماهیت مبهم نظیر این که یه ماهیت مبهمی هست بین فرس و ذهن. دو تا چیز داری در عرض هم، بغل هم، با هم موجود. وقتی شما میخواید این انقلاب درست کنید، بگید این شده اون، این شده اون، باید این یه شخصیتی درش باشه که اون شخصیت بیاد بشه این. و اینجا یه همچه چیزی نیست تا انقلاب بشه. صرف ابهام. آقا ما یه چیز مبهم داریم، بله اینجا مثل اینه که میگیم یه حیوان مبهم داریم، در زید حیوان ناطقه، در فرسی که زیر پاشه چیه؟ حیوان ساحله. خب یه چیز مبهم دارید که مصحح انقلاب نیست. الا ترا ان زیدن حیوان و الفرس الموجود به جنبه حیوان و ساحل، فهما مشترکان فی امر مبهم هو الحیوان ولا یتم بذلک انقلاب و احدهما الالآخر. با این امر مبهم که نمیشه بگیم انقلاب، کیفه و هما موجودان من. آخه انقلاب که نمیشه این سر جای خودش باشه، اون سر جای خودش باشه، انقلاب هم شده باشه. خب والوجود و ذهنی والخارجی کذلک، فإنما فی الخارج موجود عند علمنا به و حصوله فی الذهن. هر دو هستن. و انما یشترکان علا ما قررتون. شما گفتید آقا ما از این که این تو خارج جوهره میاد تو ذهن میشه کیف، میفهمیم که خود ماهیت مبهمه، تابع وجوده. اگه این ماهیت تو خارج باشه جوهره، به خاطر اینکه اون وجوده جوهره، و اگه تو ذهن آمد میشه عرض، برای اینکه اون وجوده قائم به نفسه و ماهیت تابع وجوده. خب میگه ما اینا رو که فرمودید و این نمایشترکان علام آوردتون فی حقیقت مبهمت هی الماهیت المبهمه. خب
اونجا هم انقلاب نیست. اونجا هم درسته، میگیم آقا این مثال اونه، اما نمیگیم انقلاب اونه. نه خیر، وحدت کجا بود؟ دوتا وجوده؟ بله بله بله، مثالی به فتوای فلاسفه ازلی و ابدیه، در حالی که مادی هم حادثه هم زائله. یعنی چه؟ یعنی زید مثالی و زید مادی. زید مادی کی موجود شد؟ 50 سال پیش. اگه 50 سالشه الان، 50 سال پیش موجود شد. ولی قبلش چی؟ نبود. خب این حالا دیگه ترتیب نظره، اگه کسی وحدت وجود قائل بشه چرا یکی میدونه، اما با وحدت وجود اگه بخواییم صحبت کنیم که اصلا یه باب دیگه میشه واسه حرفی. و نه، ایشون داره تقریر میکنه حرف یه کسی مثل سید سند رو که اصلا بو نکرده وحدت وجود رو، اون داره در عالم خودش سیر میکنه. سید سند که قائل به این حرفا نبوده که، ایشون هم داره حرف اون رو توجیه میکنه. خب بله، منتها سر و صورتی به حرفش بدیم، نه اینکه بر اساس این تصور، این فکر خودمون، یه جوری که با اونطوری که اون میخواد بشه، مبناهاش هم حفظ بشه. فقط مبنایی که اینشون اینجا اتخاذ کرد همین که وجود مقدم بر ما، مبنای دیگه ای رو نیورد برای حل این. خب پس مشترکن فی حقیقت مبهمتن هی الماهیت المبهمه بینما تلک الماهیه عندما تتعین بالوجود الخارجی مغایرتون به شخص لما تتعین بالوجود ذهنی. درست آقا؟ دوتاشون همون ماهیت مبهمه، اما شخصشون فرق میکنه. کما انا انسان الموجود فی زید غیر ال... انسان الموجود به وجود زید، به وجود زید غیر الانسان الموجود به وجود امرن به شعب و انکان واحدن به نوع او بل جنس. حالا بر اساس اینکه انسان رو نوع ببینیم یا جنس، این طوریه. خب اگه این طوری شد، حرف سید سند با بیان شما توجیه نشد. یعنی شما خواستید با ابهام ماهیت حرفه، میگیم حالا این ابهام رو پذیرفتیم، همه اون مقدمات هم پذیرفتیم، از اون ملاحظات قبلی گذشتیم، اما این چطور میتونه حرف سید سند رو توجیه کنه با اینکه وحدت شخصی در کار نیست؟ وقتی حرف سید سند توجیه میشه که یه وحدت شخصی بین ذهن و خارج شما نشون بدی. السلام علیکم.